پنج استاد فرهانی صفحه 140 پنج ده 90 شد.
بحث این مسئله در مورد تلف بود. عرض کردم خدمت دوستان که ما در دو ناحیه باید بحث کنیم، یکی تلف مبی، یکی تلف ثمن. یک و اثرش رو سر مسئله کیفیت بقای خیار یا نفی خیار اولا، و بعد هم اگر قائل به بقای خیار بودیم سلام علیکم، حالا چجوری رد رو درست کنیم تا موضوع خیار محقق بشه ثانیه باید بررسی میکرده. این نکته اول. نکته دوم این که باید تو هر کدوم از این فروض قبل رد و بعد رد رو جدا بررسی میکردیم، مبیع رو قبل رد تلف بشن یا بعد رد تلف بشه، رد ثمن، ثمن قبل رد تلف بشه یا بعد رد، این هم فرق توش ایجاد میشد. همه این فروض رو در مورد مبیع خوندیم، به پایان رسید. اگر ذهن من درست یاری کنه در مورد مبیع به پایان رسید، رسیدیم به ثمن. قرار شد حالا تو ثمن این قصه را ببینیم چجور میشه. عنایت بکنید کل ماجرا تو باب ثمن چجوریه. البته شیخ با تفکیک میگه دوباره، همونطور که در مبیع گفتیم یک بار تلف ثمن قبل رد ثمنه، یک بار تلف ثمن بعد رد ثمنه. یعنی یک بار قبل از این که ما به مشتری رد ثمن کنیم ثمن تلف میشه، یه بار بعد از این که به مشتری رد ثمن کنیم ثمن تلف میشه. خاطر شما هست پنج وجه برای رد ثمن تصویر کردیم. تو وجه اول رد ثمن شرط فعلیت بود، تو وجه دوم رد ثمن شرط اعمال بود، تو وجه سوم رد ثمن خود فسخ بود. قطعا این بحث اگر بخواد رد ثمنی باشد و بعد رد ثمن تلف اتفاق بیفته و ما قائل به وجه سوم باشیم، قائل به وجه سوم باشیم، یعنی رد ثمن کردیم و الان فسق اتفاق افتاد، خود دیگه ما مالک نیستیم، مشتری الان مالک ثمنه، تلف هم تو ملک او اتفاق افتاده، قاعده اصلیه که جلسات پیش استفاده کردیم بگید درک المال لمالکه، مشتری تلف که تلف شده نزد مشتری، مشتری مالک خودش میدونه و ثمنش. این معنای سوم. این محل نزاع بیرونه، کسی روش بحث نکرده. دیدید تو بحث قبل هم عمده دعوا سر معنای اول و دوم بود. اول که کسانی مثل مصابیح و اینها فکر میکردن، دوم که مثل جواهر فکر میکرد. عمده دعوا سر و الا معنای سوم تکلیفش معلوم. اما طبق معنای اول و معنای دوم رد و ثمن هم اتفاق افتاده، هم هنوز فسخی محقق نشده. پس ثمن ملک کیه؟ بایعه. کمان که مبیع هنوز ملک
مشتریه.
تبادل اتفاق افتاده، بایع مبیع رو به مشتری داده، ثمن رو گرفته. حالا دوباره بایع ثمن رو به مشتری رد کرده برای اینکه زمینه خیار به وجود بیاد، اما هنوز خیاری اعمال نشده، هنوز فسخ اتفاق نیفتاده. پس مالک هنوز خود بایعه، ولو ثمن نزد مشتری باشه، چون بعد رد ثمن داریم میگیم، قبل رو بعدن بررسی میکنیم که ترتیب کتاب حفظ بشه. خب حالا اینجا قصه چجوریه؟ عنایت کنید اینجا باز قاعده اولیه‌ای که جلسه پیشم گفتم این فونداسیون اصلی بابه، کف کف کاره، قاعده اصلیه است، رد المال درک المال مالکه، خسارت مال برمیگرده به مالکش. اینجا مالک بایعه، پس باید خسارت هم علی عهده بایع باشه. مگه ما تو بحث قبل نگفتیم؟ گفتیم تا موقعی که مبیع نزد مشتریه و مشتری مالک مبیعه، هنوز فسخ اتفاق نیفتاده، در کل مال مالک مشتری زامن. اگر فسخ اتفاق افتاد ولو مبیع نزد مشتری باشه، چون الان مالک بایعه، باز اگر ید ید امانی باشه، ید غیر زمانی باشه مشکل نداره. اگه ید زمانی بود از باب ید زمانیه که و الا باز درک المال مالک باید برگرده سراغ با قاعده اصلیه درک المال مالک. اینجا هم حاکم باشه باید عرض کنم خدمت شما با یه ضامن باشه نسبت به ثمن. باز دارم میگم رد ثمن شده اما فسخ اتفاق نیفتاده، پس هنوز بایه ای است و قاله انه و مالک و ثمن. این قاعده اصلیه. خب اما خب بحثی وجود داره در مورد مستثنیات این قاعده یا مخصصات این قاعده. یکی از مخصصات، ما خود قاعده و مخصصاتش رو مفصل در جلد بعد تو بحث احکام الخیار تحقیق خواهیم کرد، یعنی اونجا جای بحث اونجاست. الان با سیعتی و سیعجی باید حرف بزنیم، با اصل موضوع بگیم. یکی از مخصصات این قاعده یه قاعده ایه که دو جور بیان میشه تو فقه. یک، تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. تلف مبیع در ایام خیار از کیسه کسی است که خیار ندارد. یعنی اگر فرض کنیم توی معامله یکی از طرفین خیار دارد و یکی از طرفین خیار ندارد و مبیع در ایام خیار تلف بشه، کی ضامنه؟ اونی که از جانبش عقد لازم میاد، یعنی خیاری وجود نداره براش. این قاعده قاعده تعبدیه، قاعده عقلایی نیست، دلیل داره، دلیل شرعی داره و الا ممکنه ما با مقتضای قاعده اولی یا بخوایم با مقتضای قاعده که سنی ها زیاد باش کار میکنن، قاعده عدل و انصاف، بخوایم اینجا نگاه کنیم میگیم این چه انصاف و چه تقسیم و چه عدالتیه که این بند خدا باید همش ضامن باشه. یعنی چه گناهی مرتکب شده که حالا احترامی گذاشته به طرف مقابل و خیار خودش اسقاط کردی یا خیار نداره، او یکی شرط الخیار براش شده، ما رعایتش کردیم، خیار براش قبول کردیم، یعنی هم خیار قبول کردیم هم حالا سودشه ببره. ممکنه قاعده عدل و انصاف هم اینو نگه. اهل عامه هم با قاعده عدل و انصاف کار میکنه، اینو دارم میگم چون بعدا تو مجرای قاعده یکی از چیزایی که اینجا خیلی به ذهن میاد همین قاعده است. اما قاعده تعبدیه. خب بعضی ها قاعده رو اینطور میگن، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، مطلق التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. در معامله ای که کسی از طرف یک نفر معامله لازم است، تلف از جانب اوست، سواء کان تلف فی جانب المبی او الثمن. پس دو جور بیان شد. البته یه بحث دیگه هم توی قاعده وجود داره، آیا همه خیارها این چنینن که تلف فی زمانه باید از کیسه طرفی برد که معامل از جانب او لازمه، یا این اختصاص به خیارهای خاصی داره؟ در همه خیارات، چه خیار قبل، چه خیار عیب، چه مجلس، چه حیوان، چه شد، چه همه، یا نه اختصاص به خیارهای خاصی داره این قاعده، اون هم باید مورد بحث قرار بگیره. پس این قاعده اولا تعبدی، ثانیا در دو جانب مورد بحثه، یکی اینکه این قاعده اعم از مبی و ثمنه یا نه، دو اینکه این قاعده همه خیارها رو در بر میگیره. فی زمن الخیار میگیم یعنی خیار مطلقا یا نه اختصاص به خیارهای اختصاصی داره. جانم پیش فرض بحث
اینه که وقتی در صورت گرفت ملکیت رفته ولو پس خمید نمید، چون وقتی میگیم رد داده، رد و علاقه است ید الامانی داده به طرف مقابل یا داده به ملکیتش در اومده، بعدن
معنا نداره به ملکیتش در بیاد، بعدن میگیم انشاءالله. جمع عوض و معوض تو ملک واحد امکان نداره تو عقد معاوضی، لذا وقتی ثمن رو رد میکنه یا این رد خودش فسخ ایجاد میکنه که ملک برای او ایجاد میشه.
اینجا پس فقط منحصر میشه به تلف نه اطلاق
جانم.
پس بحث ما فرمونده،
حالا از اون جنبه ممکنه بشه ممکنه نشه، بحث داره، اونم مسلم نیست. اما فقط اینو بگید وقتی میخواد رد ثمن کنه، فعلا اون چیزی که تو ذهنتونه حل بشه، میخواد رد ثمن کنه یعنی میخواد تملیک کنه دوباره یا همون ردی رو محقق کنه که تو معامله قبلی بوده. اگه میخواست تو تملیک کنه، چه تملیک مجانی، هبه و اون حرفایی که میخواد، اون که محل بحث نیست. میخواد رد کنه یعنی اتیان کنه به ماهو المشروط سابقا مورد شرط واقع شد چی بود؟ این بود که رد ثمن کنه تا فسخ کنه. اینجا رد سمن هنوز سمن ملک بایه. خب حالا عنایت کنید، داشتیم در مورد قاعده صحبت میکردیم، عنایت کنید. حالا پس ما گفتیم آقا بحث ما دوباره برگردیم در مورد تلف سمنه. یک، یه بار تلف سمن قبل رد مورد عنایت قرار میگیره، یعنی هنوز دست بایعه و تلف میشود. یه بار بعد از رد مورد بحث قرار میگیره، سمن دست مشتری است و مورد بحث قرار تلف میشود. اینجایی که دست مشتری است و مورد بحث، الان داریم بحث میکنیم اول، یعنی بعد از رد، اینجا که دست مشتری است، درسته که دست مشتری است، اما چون قائل به معنای سوم نبودیم فعلا، پس هنوز فسخی اتفاق نیفتاده، پس هنوز مالک خود بایعه، هنوز مشتری مالک نشده. اینجا که مشتری مالک نیست ولو در دست اوست، در اکل مالل مالکه، قاعده اولیه و اصلیه باب، باید بایع ضامن باشه، تلف از جانب بایعه، تلف از کیسه بایع باید بره نه کیسه مشتری، چون بایع مالک بوده. بله اگر اینجا مشتری افراط و تفریط بکند، یدش بشه ید زمانی، باز از باب مخصصات یده که ما قائل میشیم. سابق اینو عرض کردم خدمت شما، زمان یه بحث بسیار مفصلی است تو فقه، از جمله مباحثی است که اگر کتابشو کسی بخونه کامل اشراف پیدا نمیکنه بهش، از چیزایی که باید به سبک قاعده فقهی خونده بشه تا فهمیده بشه، یعنی همه مثبتات و مسقطات زمان باید تو فقه استقرا بشن و اثبات بشن و بررسی بشن، کمیش تو خود کتاب و زمان میاد، جاهای دیگه هم داریم. پس بحث ما سر انقلت نشه اگر افراط و تفریط از جان مشتری بود، از محل نزاع ما خارجه. حالا شاید منظورتون از اطلاق اینه، این رو مسلم گرفتیم. آخه اطلاق، کلمه اطلاق اعم از اینه که مشتری مستقیما تلف کنه، یعنی وقتی میگیم اطلاق قاعده سبب و مباشر پیش میاد، چیزای دیگه هم پیش میاد تو فقه. حالا برگردیم ما نحنفی، پس ما بایع را مالک میدانیم، در فرض عادی باید بایع مالک باشه و وقتی بایع مالک، تلف هم از جانب بایعه، تمام. اینجا مخصصی وجود داره به نام التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر تلفی اتفاق بیفتد چون در ایام خیار هستیم، پس کسی ضامن است که خیار ندارد. حالا اینجا کی خیار نداره؟ مشتری. بیع الخیار خیار به نفع بایعه. کی خیار نداره؟ مشتری. نه اینکه چون سمن الان دست مشتری است، نه، چون مشتری خیار ندارد، تلف از جانب اوست، تلف از کیسه او میره، خسارت از جانب او باید تأمین بشه، خسارت سمن. خب پس گام اول درک المال مالکه، باید بگیم بایه. گام دوم، چون مخصصی برای اون قاعده اولیه داریم به نام التلف و فی زمن الخیار من لا خیار له، پس مشتری زامنه. حالا گام سوم، جواهر با این مخصص مخالفت کرده، جواهر با این مخصص مخالفت کرده. جواهر گفته اولا اون قاعده رو ما اعم از سمن و مبیع نمیدانیم، حالا گفتم اختلافیه دیگه، اون قاعده رو مختص به مبیع میدانیم، یعنی قاعده رو از تلف و فی زمن الخیار تقریر نمی کنیم، تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، پس ما با تو مشکل داریم. دو، روایت ابن میسره تو این بحث که قبلا خوندیم، معاویت ابن میسره، بلکه حتی شما با نگاه جواهر بگید تو روایت عمار هم همین بود، اون ذیل روایت سوال میکرد از ما که اگر احترقت دار لمن تکون، یادتونه؟ بعد امام فهمود للمشتری. تو اون روایت ابن میسره چی دیگه هم پرسید، گفت که آقا این ما بین سلاس سنین نماعات داره، نماعاتش مالکیه، امام گفت مال بایعه، به شرط اینکه ضمیرها رو به سمن و بایع برگردونیم، که اون موقع که روایتو میخوندیم همینطور معناش کردیم، چون عبارت همش ضمیره، اسم ظاهر توش نیست. به شرط اینکه حالا برنگه نگاه کن دوباره بذار حرفو تمام بکنی.
درغت چون به امام بود سوال
نمون. نه نگفتم، گفتم سوال کرد و امام هم جواب داد، لمن تکون، بعد امام جواب داد للمشتری. بعد تو ابن میسره بعضی همین فقره هم استفاده کردن، گفتن امام میخواد، امام درسته تو موثقه عمار فقط رومبی پیادش کرده، اما نمیخواد رومبی پیاده کرده، با حال و غلایه داره میگه، داره میگه در کل مال مالکه، این مالک او نماعات چم مالشه سمن، اینم مالک مبیع نماعاتشه، ولو امام رومبی پیادش کرده. تو ابن روایت ابن میسره اون یه جمله دیگه هم توش بود، اون جمله اگه ضمیرش به مشتری به سمن و بایع برگرده، امام اون موقع رو جانب سمن و بایع هم پیاده کرده این قاعده رو، هم رو جانب مبی پیاده کرده لمن تکون للمشتری، هم رو جانب سمن پیاده کرده که نماعاتش مال کیه؟ مال بایع. پس چون تو عبارت روایت ابن میسره دو جمله داریم، یکیش با اسم ظاهره که در مورد داره، یکیش با ضمیره که برش میگردونیم به بایع و ثمنی که به دستش رسیده، پس امام در هر دو جانب قاعده رو پیاده کرده، گفته آقا ثمن برا بایع، نماعاتش هم برا بایع، مبیع برا مشتری، نماعاتش هم برا مشتری. خلاصه کنیم، پس جواهر میگه آقا ما قاعدتون رو مخصص نمیدونیم اینجا، یک به این دلیل که اصلا قاعده اختصاص به مبیع داره نه به ثمن، اصلا دو فرضم کنیم قاعده لو خلیه و طبعه میتونست آن باشه، در اینجا در باب بیع الخیار، بیع الخیار به عنوان یکی از افراد نمیگیره. چرا؟ چون تو باب بیع الخیار روایات اختصاصی باب به ما دارن میگن امام داره اینجا قاعده درک المال مالکه را اعمال میکنه، پس یا عام میداریم یا مخصص تعبدی داریم، روایات باب دارن میگن این فرد جز و افراد مخصص نیست، جز افراد خود اون عام اصلی شماست. تمام شد آقا؟
ترک مال مال مالکه غیر از من علیه القوم فله قومه، چون اونجا
زیده خواهده وقتی
که ما
مثلا کردن الان میگم. خب حالا عنایت کنید، رسیدیم به پس فتحصل، تا الان چه اتفاقی افتاد؟ تلفظ سمن رو مورد بررسی قرار میدادیم، تو تلفظ سمن یه بار سمن رو قبل رد بحث میکنیم، یه بار بعد رد بحث میکنیم. الان اول داشتیم بعد رد رو بررسی میکردیم، بعد ردی بحث میکنیم که قسم سم نیست، یعنی فسخ فعلی اتفاق نیفتاده. رد سمن هست یعنی ید مشتری بر سمن است و سمن تلف شده، اما مالک هنوز بایعه. اینجا تمسکمون به قاعده ید و زمان ید نیست، نمیگیم چون مشتری ید داره رو این سمن زامنه، نه نه نه، کاری به این نداریم اصلا، اصلا فرض کنید ید امانیه، فرض کنید هرچی. اینجا ادعی قائل به زمانه برای مشتری، ادعی برای بایع، اونایی که برای بایع میگن به قاعده اصلی تمسک میکنن، درک المال مالکه، مخصص هم نداره. شیخ از این وریها استدلال میاره، میگه بابا مخصصی داریم، تعبدی از تلفی زمن الخیار من من لا خیاره ده. درست شد؟ جواب میدن که این مخصص اولا دائرش عام نیست، سمن رو نمیگیره، ثانیا در اینجا به خاطر روایت ابن میسره امام حتی اگه او دائرش هم عامی بود، اینجا با دلیل ازهری داریم که داره میگه این تحت مخصص شما نیست، تا یه عام کلی داریم در کل مال مالکه، یه مخصص داریم از تلف فی زمن الخیار من من لا خیار له. اگه گفتیم مثلا مخصص سمن رو نمیگیره، پس اصلا ناصر به بحث ما نیست، اگر هم سمن رو میخواست بگیره مخصص ما دوباره خودش یه اطلاقی داره، یا عمومیتی داره، داره همه سمنها رو میگیره، نه در ما نحنفی که بیع الخیار روایت ابن میسره میگه اینجا را نمیگیره. تمام شد آقا؟ خب بعضی ها به یه جای خب چجوری روایت ابن میسر اینجا رو نمیگیره توضیح دادیم با فقراتش. بعضی ها به یه جای دیگه یه روایت ابن میسر هم تمسک کردن، به یه جای دیگه یه روایت ابن میسر هم تمسک کردن. عنایت کنید به کجای روایت ابن میسر با من هستید دیگه. خب آقا که سرش پایینه هم با من باشه. خب توضیحی میخوام عرض کنم. اما تو روایاتی که خوندیم 3-4 تا روایت اگر یادتون بیاد، 2 بخش را مورد بحث قرار دادن. یه بخش این بود که راوی از امام سوال میکرد که آقا یه معامله این چنینی کردیم، کان بینی و بینه خلت، رفیق بودیم با هم، من اینطوری باش بهش گفتم یا اون رجله به او اینطوری گفت، این صحیحه یا نه؟ امام گفت معامله صحیحه، یعنی این شرط شما نافذه که اگر رد ثمن اتفاق بیفته مبیع رو به او برگردونی. امام گفت قال علیه السلام شرطه، شرطش نافذ. یه فقره دوم سوال کرد که حالا نماعاتش مالکیه. اینا دوتا فقره بود. تا الان داشتیم رو نماعات کار میکردیم، یعنی رو بخش دوم کار میکردیم. حالا رو بخش اول تمرکز بشه. مفاد بخش اول چی بود؟ که آقا ما شرط کردیم، یا اون شخص به این یکی شرط کرد که ان اتیتنی به مالی بین 3 سنین فدار داروک، قال علیه السلام لهو شرطو، شرطش نافذه. لهو شرطو مطلقه. دقت کنید حالا تقریر رو. امام در مقام بیان بود، مطلقا فرمود شرط نافذه ولم یقیده به شیء، قیدی براش نیومد. نگفت شرط نافذه تا موقعی که ثمن باقیه. امام گفت ما بین 3 سنین شرط نافذه مطلقا، پس سواء کان الثمن موجودا او معدوما طالب شد. امام مطلق فرمود پس ثمن باشد، عین شرط میکنیم. قبلا هم سر عین و مثل بحث کرده بودیم، نباشه مثل شرط میکنیم، هیچ اشکالی هم وجود. پس جواب امام لهو شرطه، شرطش نافذه چون مطلقه، فقط مقید به زمان بین 3 سنین که تو سوال اومده. پس چه تلف، چه ثمن باقی باشد، چه ثمن تلف بشه، امام گفته ردش درسته، ردش و اخذ مبی. خب حالا که اینطور شد، پس تلف ثمن موجب از بین رفتن خیار نمیشه. حالا اگر تلف ثمن موجب از بین رفتن خیار نمیشه و میشه مثلشو رد کرد، حالا اینجا سوال میکنیم مثلشو کی رد میکنه؟ بایه. پس امام در اطلاق کلامش مسلم است که ثمن تالف هم از کیسه بایه، لذا بایه مثلشو باید به مشتری رد بکنه. پس اطلاق جواب امام در ضمنش این حکم مندرجه که تلف از کیسه بایه رفته. معلوم شد آقا؟ دوباره امام مطلق فرمود لهو شرطو، اون شرطی که کعید برای بیع الخیار صحیح. شرط چی بود؟ رد ثمن کنیم مبیع رو برگردونیم. امام مطلق فرمود صحیحه، یعنی چه ثمن تلف بشه و چه ثمن باقی باشه رد صحیحه، باقی باشه عینشو میدیم، تلف شده باشه مثلشو میدیم. خب صحت رد ثمن در جایی که ثمن تلف شده یعنی چی؟ یعنی تلف باید از بایع باشه، تا وقتی تلف شد بایع به جای این که تلف شده مثلش رو برداره بده به مشتری. پس امام در ضمن این که مطلق گفته لو شرطو، مفروض گرفته که اگر تلفی هم تو ثمن اتفاق بیفته از کیسه بایع رفته. تمام شد. جناب آقای شیخ رضوان الله علیه بفرمایید اگر سوال کنید.
بسیاری که اصلا این که میگن چیزه، این که میگن هر کسی که خیار نداره تلف از جلومه، این چه حالتی از کجا مسلم شده؟
رحم اول هست که بگو دیر گفتید کبرم اول گفتم این قاعده هاشمار اول دید اومدید یه ذره گفتم این قاعده یه قاعده یه ما تو احکام الخیار عدلش رو با حدود و صغورش بحث میکنیم اینجا فعلا میگیم سیجی این مخصص او قاعده درک الماله و بعد هم تو اختلاف درش هست یکی این که دائرش سمن رو میگیره یا نه دو این که همه خیارها رو میگیره یا نه قاعده تعبدیه خب حالا اینجا ببینید جناب شیخ به حرف جواهر جواب میده جواب شیخ یه جواب شیخ میگه لم اعرف وجه الاستظهار من نفهمیدم جواهر میخواد از کجا استظهار کنه حالا ما دوتا تقریر براش گفتیم ایشون گفته نمیدونیم از کجا استظهار هم اطلاقه رو هم اون ضمیرها رو اگر برگردونیم به جانب بایی مشکل خب معلومه دیگه بحث ما قبلا گفتیم نمیخوایم خب دعوا تو استظهارهای آدم ها کنیم ممکنه شیخ اینجا اطلاق رو ناظر به این توضیحی که گفتم ندونه چون باید محرز بشه که مولا در مقام بیانه یعنی بگیم امام در مقام بیان بود که بگوید چه قبل تلف چه بعد تلف رد سمن سیه ممکنه بگیم امام در با توجه به سؤال سائل امام ناظر به اصل شرط بوده نه اطلاق نسبت به فروز قبل تلف و بعد تلف کما اینکه ممکنه شیخ اون ضمیرها رو اینطوری که ما برگردوندیم بر نگرانه استظهار دیگه صناعتش این جنینه شیخ میگه من استظهار جواهر رو از روایت قبول ندارم پس روایت چی داره میگه آقای شیخ شیخ میگه در روایت دو تا حکم مورد بحث قرار گرفته در روایت دو تا حکم مورد بحث قرار گرفته در روایت حکم اول این است که امام تاییدش کرده قبول کرده که نماء سمن للبایعه قبولم کرده اذا ترقت الدار لمن تکون قال للمشتری تلف مبیع از کیسه کیه؟ از کیسه مشتری اما روایت در مورد تلف سمن بحث نکرده روایت سه تا حکم فقهی گفته یک اصل بیع الخیار صحیحه یعنی شرط رد سمن در زمان مشخص برای رد مبی صحیح دو نماء سمن برای بایعه سه تلف مبی از جانب مشتری است اما تلف سمن از جانب کیست رو روایت مورد بحث قرار بحث ما کجاست تلف سمن پس روایت نسبت به ما نحن فی ما ساکته خب حالا نکته دوم این که تلف مبی از جانب مشتریه چه ما او قاعده رو به اطلاق قبول کنیم چه قبول نکنیم این مطلب که تلف مبی از جانب مشتریه درسته چه اصلا او قاعده رو قبول کنیم یا نکنیم تلف مبی از جانب مشتریه عنایت کنید چرا اینو دارم میگم مشتری ما مالک مبیه درک المال لمالک مشتری ما خیار نداره پس از تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیارن اصلا مطلقا بگیم از تلف فی زمن الخیار ممن لا خیارن بخواییم رو مبی بیادش کنیم باز مشتری زامنه پس علا همه فروز ای قاعده درسته کما این که نماء سمن برای مالک هست چون مالک سمن بایع مالک سمنه پس نماء سمن مال بایعیه که مالک سمن این حسب قاعده اولی درسته چه تلفی زمن الخیار قبول داشته باشیم چه قبول نه چون اصلا مجرای بس الان تلف نیم مجرای بس بس نماءه ربطی به تلف و اینا نداره که بریم تو قاعده پس روایت ما حامل دو سه تا حکم است اما ما دنبال یه حکمی هستیم به نام تلف سمن روایت ناظر به این حکم نیست نسبت به یه حکم ساکته از اطلاق بخواید بکشیدش بیرون باید احراز بشه مولا در مقام بیانه برای ما محرز نیست پس لب عرف مجل استثار اینو باید بره کنار بریم سراغ اصل قاعده آقا قاعده ی تلفی زمن الخیار مطلقا قبول داریم یا نه بگید قل یا ایها السالکون لا اصلکم تسلکون جواهر اعتقاد داره که این قاعده مختصه به مبیع اختصاص به جواهرم نداره این نظریه خیلی یا به نظر اعتقاد دارن، کم نیستن، نمیگم خیلی، اما کم هم نیستن. ای برم کم نیستن کسانی که قاعده رو اعم از مبیع و ثمن میدونن. شیخ میگه آقا من لا اصل و کمال تسل کن، شما اختصاص به مبیش قبول کردید، با من اعم میدونمش، من قاعده رو اعم از ثمن و مبیع میدونم. یک نکته. دوم، البته قاعده اختصاص به دو سن خیار داره، شرط و مجلس و حیوان رو میگیره، بقیه خیارات رو شامل نمیشه. این نظر شیخه. پس ای ورش اختصاص قبول داره، او ورش اهمیت قبول داره. خب حالا که تا اینجا رسیدیم، آخرین حرف، انقلت بخواد همین رو بخونم، بعد اون انقلت آخرم بگم. لو بسم الله الرحمن الرحیم، لو تلف الثمن فان کان الثمن بعد الرد و قبل الفصل. گفتم قبل الرد رو بعد بحث میکنیم، الان جایی رو بحث میکنیم که ثمن دست مشتری است. ان کان تلف بعد الرد و قبل الفصل فمقتضا ما سیجیب. چرا میگه ما سیجیب؟ چون هنوز اثبات نشده. من ان تلفه مطلق میگه، نمیگه تلفه مبی، فی زمن الخیار من من لا خیار له کون تلفه من المشتری. مقتضای این قاعده این است که تلف الان خسارت از جانب مشتری باشه. خب شیخ که انه حواسش است، بابا درک المال مالکه، میگه بله و ان کان ملکن للبائع، قبول داریم ثمن ملک بائع، حواسمون هست به او قاعده، اما این مخصص اوه. پس این الوصلی آورد که دخل مقدر کنه، کسی نگه شما درک المال مالک رو خراب کردی، میگه او قاعده اصلی مخصصشه تعبدن. حالا بعدا میبینیم این مخصص وارد حاکمه، چون تعبدیه باید لسان اینو ببینیم، ببینیم موضوع او رو منتفی میکنه واقعا حقیقتا تعبدن، یا با حفظ ای که تو موضوع اوست داره حکم رو عوض میکنه که بشه تخصیص. ما فعلا میگیم مخصص با همون اصطلاح متعارف و اصولی، تا بعدا لسان ای قاعده رو با دلیل قاعده درک المال باید بررسی کنیم. اصلا اگر درک المال قاعده عقلایی باشه، لبی باشه، رابطش با ای قاعده چی میشه؟ خیلی بحث اونجا وجود داره. پس ما این قاعده مخصصه را حاکم میدونیم، اینجا جاری میدونیم، نافذ میدونیم. خب الا، بله قبول داریم، بریم سراغ جواب. الا ان یمنع شمول تلک القاعده للثمن، کسی بگه من این قاعده رو ناظر به ثمن نمیدونم، و یدعا اختصاص القاعده بالمبیع، بگیم این قاعده اختصاص به مبیع داره فقط، کما ذکره و بعض المعاصرین، جواهر اینطور فهمید دیگه. و استظهره من روایت معاویه ابن میسر المتقدمه، از اون روایت هم همین رو استظهار کرد. شیخ میگه که آقا یک، ولم اعرف وجه الاستظهار، ما نفهمیدیم از کجای روایت خاص استظهار کنه. از لیس فی الروایه، در روایت حکم نیست الا ان نما الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری. یک، نماء ثمن مال بایعه، چون بایعه مالکه، اصل ثمن مالک نماعاتش هم هست. دو، اینکه تلف مبیع مال مشتری است، اما تلف ثمن تو روایت نیومده. دوستان این نشون میده شیخ ذهن شریفشون رو روایت رو سوال دوم قرار دادن. اما اگر نگاه میکرد به لهو شرطو که الان من از اطلاقش توضیح دادم، اینطور نمیفرمود. حتی اگه به کل روایت نگاه میکرد، میگفت روایت سه تا حکم داره، میگه اون بیانی که گردن اصل بیع الخیار صحیح هست و این دوتا اثر رو هم دارد. نشون میده شیخ خواسته بگه بای اگه قراره از جایی از روایت این ماجرا استظهار بشه، ذیل روایت، ذیل روایت هم دوتا حکم داره، محل بحث رو شامل نمیشه. خب میگن، اما تو عبارت چیزی نیمده داله بر این، و بعد اینجور عبارت نوشتن نشون میده شیخ انگار بالا رو سیاه کرده، فقط این ذیل روایت رو دیده. ولی اگه کلش رو میدید چجور میگفت؟ میگفت روایت سه حکم دارد، اطلاقش هم قبول نداریم، هم حکمی که از سؤال اول به دست میاد، هم دو حکمی که از سؤال دوم به دست میاد، و اطلاق رو هم قبول نداریم. اگه میخواست به کل روایت نگاه کنه، این هم سبب شده خیلی ها اشکال کنه. یعنی گفتن شیخ غفلت کردنه از سؤال اول، مورد غفلت واقع شد بخش اول روایت، چون عبارت ناظر به بخش دومه فقط، در حالی که اگر شیخ میخواست صناعتی حرف بزنه میگه آقا من حواسم به کل روایت هست، من قبول ندارم، دیگه کسی اشکال نمیکرد، میگه آقا لکم دین و کم فلیتی، شما ای طور استثار کنید ما جوارم اون طور استثار. اما نه اینکه شیخ ناظر به بخش اول حرف نزده، گفتن آقای شیخ شما غفلت کردی از وجه الاستظهار جواهر. حالا من توضیح دادم دیگه، حالا
از این اطلاقی که شما فرمودید مبتنی بر اینه که ما رد سمن رو شامل رد بدل هم بدونیم.
بله.
اگر ممکنه همینجا استظهار بدی این باشه که رد سمن یعنی
انصراف داشته باشه به عین، قبول دارم، اینم قبول. من نمیخوام الان سید بزرگوار بگم مطلب درسته یا غلطه. ببینید تو فقه ما باید با صناعت اجتهادی حرف بزنیم. آقای فقیه همه روایتو دیدی؟ بله. حالا استظهارت بگو. رو استظهارت هم سر قواعد بگو. قاعده من استظهار کو استظهار حجت، اما ظهور وجدانی آخرش، وجدانی دعوا نداری. اما نه اینکه شیخ فقط ناظر به ذیل حرف زده، این سبب شده باب اشکال به شیخ باز بشه، بگن شیخ شما از اون بخشی که جواهر میخواد استظهار کنه غفلت کردی. اما اگه شیخ میگه حواسم بهش از دیدمش قبول ندارم، دیگه کسی حرف نمیزد،
شاید اقل بلی یه توسلان بوده که
قبول ندارم. منم همینطور گفتم، واقعا این که بگیم در مقام بیان به همه این فروزه که همه این لوازم معطوش بکشیم بیرون سخته، یعنی بگیم اون موقع هم روایت اندل اطلاق انصراف به مایع عمل بدل داره، هم این که اندل اطلاق چون فرضی رو به نامه تلف تلف بعد رد میگیره، پس مستلزم اینه که بگه ما زامن مشتر، اینا رو معلوم نیست توش در بیاد واقعا.
اول منقال هم صاحب جواهر بوده دیگه، شیخ لازم ندیده چون اول منقال زادن صاحب جواهر.
نه تمسک. ها تمسک به روایت بله، فتوا نه، ولی هم خب تمام شد. از لیس فی الروایه الا دو تا حکم هست که زیله ان نما از ثمن للبائع و تلف المبی من المشتری. شیخ میگه هما اجماعی، یعنی دو تا رو قبول داریم، حتی فی مورد کون تلف من من لا خیار. الان گفتم اگر قاعده التلف فی زمن الخیام من لا خیار له مطلقا قبول کنیم، مختص به مبی قبول کنیم، اصلا قبول نکنیم، هر سه فرضش میگه مشتری باید ضامن تلف مبی باشه، چون مشتری الان مالکه پس درک المال مالکه، خیار نداره پس باید به ذمه مشتری باشه حتی قاعده بخواد جاری بشه، اونم که نما اصلا ربطی به مسئله تلف نداره. فلا حاجت لهما الا تلک الروایه، دیگه اصلا برای قبول این دو تا حکم وقتی این دو تا اجماعی ان مسلم فقه نیازی هم به استدلال به روایت وجود نداره. ولا تکون الروایه مخالفه للقاعده. آقا دوباره بگید محل بحث ما کجا بود؟ تلف ثمن. ما می‌خواستیم قاعده رو بیاریم تو تلف ثمن پیاده کنیم. روایت کجا داره حرف میزنه؟ تلف مبیل المشتری. روایت اصلا ربطی به محل بحث ما، محل بحث ما ربطی به روایت نداره، پس اصلا تخالفی با هم دیگه نداره. خب حالا تا اینجا رسیدیم این قلته. آقا دلیل دیگه ای داریم برای حرف جواهر، دلیل دیگه ای داریم برای حرف جواهر. دلیل دیگه چیه؟ یه قاعده بهش میگن قاعده الخراج به زمان. یه بخشی از روایته، روایت عامیه، برمیگرده به ابو حنیفه هم روایت، الخراجو به زمان. حالا روایت عامیه یا روایت پیش شیعه هم هست، بعد ابو حنیفه از روایت چیزی را استظهار کرده، جز و اولین کسانی که به این قاعده تمسک کردن تو فقه ما پروپیمون قاضی ابن براج و عرض کنم خدمت شما سلار دیلمی و اینهان. قاعده قدیمیه محل بحثش تو فقه. خب چجور معنا شده؟ ابو حنیفه تو اون روایت از کلمه خراج منافع فهمیده. الخراج به زمان، هر جا منفعت بود زمان هم هست. چجوری؟ ابو حنیفه گفته آقا نماعات مملوک کیه؟ نماعات مملوک هر کی بود، چون نماع جدای از عین نیست پس همون شخص مالک عین هم هست، زمان هم به عهده خودشه، درک المال هم علا عهدته. پس از کجا یه واسطه در اثبات اضافه شد؟ تا حالا در مورد خود مبی حرف در مورد خود عوض صحبت میکردیم، حالا در مورد نماعاتش حرف میزنیم. نماعات پیش هر کی بود معلوم میشه همون مالک عوضه، مالک که شد زمانش هم علا عهدته. بیایید حالا ما نحنفی، ما نحنفی به روایت ابن میسره به اجماع فقها الان سمن ملک کیه؟ ملک کیه؟
بایه.
ملک بایه.
اگر قول سوم نباشه.
اگر قول سوم نباشه. نماعات که مال بایه شد، من یه کاری برام پیش اومده، وقتمون هم گذشته، میذاریم برای فردا باقیش. و صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
نه شما قد نیست
اطلاقش.